بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وباعث الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله وحافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقيه الله في الارضين و اللعن الدائم لا اعدائه اعداء الله اجمعین و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه الکریم یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولامير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم اجمعين اشهد و اشهد الله انک قد مزیت علی بصیرت فبعثک فی الشهداء و جعل روحک مع السعداء و رفع ذکرک فی علیین. امشب شب بسیار با شکوه و با عظمت است، شب تاسوعای حسینی متعلق به علمدار و کربلا و سپه سالار سپاه ابا عبدالله آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس سلام الله علیه. این همه عاشق و شیدا برای عرض ارادت و محبت و اقامه این فرزند رشید امیر المؤمنین و ام البنین از راه دور و نزدیک به این مجمع و محفل نورانی تشریف آوردی. تقدیم به روح عرشی و ملکوتی آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، هرچی ارادت به حضرتش دارید یک صلوات جلی با اخلاص محبت کنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من قبل از اینکه عرایزم رو امشب خدمت شما گرامیان تقدیم کنم، دو تا نکته رو عرض میکنم. بازم از تک تک شما عزیزان، برادران و خواهران، جوانان عزیز کمال تقدیر و تشکر و امتنان رو دارم که با این شور و شعور در این محفل ملکوتی حضور پیدا میکنید و نور به آسمان این شهر از این مجمع نورانی میفرستید. امشب نورانیت مجلسمون هم بیشتر شده. الحمدلله امام این مرکز استاد ارجمند حضرت آقای رمضانی حفظه الله تعالی هم به سلامت از سفر برگشتند. خدای متعال از همه ما و مؤسسین این محفل نورانی و مؤسسین این مسجد و مجمع به شایستگی قبول بفرماید. تذکر و نکته دوم این که آیان ما باید امام حسین علیه السلام و اصحابش بذل جان کردن در راه خدا و خلق خدا. لذاست که شما امام حسین رو با زندگیتون قاطی کردید. بیشتر هر چقدر بیشتر با امام حسین معامله کنیم، یقین بدانید که بیشتر از اون فیض و رحمت نامتناهی اون حضرت بهره مند خواهیم شد. غفلت نکنید، نگذارید سهل‌انگاری کنیم. خدای ناکرده الان اینجا دو نوع صندوق گذاشتن. کسی به من نگفته اینو تذکر بدم، من خودم دارم تذکر میدم. یکی صندوق جهت کمک به عزیزان پناهجو، مسلمانان آواره‌ای که پناهنده به این دیار شدن اضطراراً، و یکی هم نظوراتی که در کمک به این مجلس و محفل نورانی دارید و اقامه این مجالس و محافل، که قطعاً ذره ذره کمک‌های مادی و معنوی شما پیش خدا و مأجور و مورد توجه و عنایت ابا عبدالله الحسین خواهد بود. خدایا در دنیا و آخرت ما رو بر محبت و ولایتشون زنده بدار و محشور بگردان. به این نیت یه صلوات دیگه عنایت کنیم. اللهم صل علی محمد. من امشب بحثم رو در دو بخش خدمت شما عزیزان عرضه می کنم. یک بخش کوتاهی که واقعا عاجزانه و با بضاعت مزجات در مقابل قله رفیع و بلند قمر بنی هاشم من احساس شرمساری می کنم که چون منی بخوام درباره اون حضرت صحبت کنم. اون کسی که خدا همه فضل و فضیلت رو در وجودش جمع کرد و کنیش شد ابوالفضل، ابوالفضائل. اون شاعر عرب چقدر زیبا می‌فرماید، میگه ابوالفضل یا من اسس الفضل والابا. ابوالفضل تو کی هستی؟ تو کسی هستی که فضیلت را بنیانگذاری کردی. هر کس میخواد درس فضیلت، درس کرامت، درس انسانیت، آزادگی، اطاعت، تسلیم، ادب، وفا، اخلاص، ایثار، همه این فضیلت ها رو بیاموزد، باید در آستان رفیع تو زانوی ادب به زمین بزند. ابوالفضل یا من اسس الفضل والابا. ابوالفضل ان لا تكون له ابا، یعنی فضیلت امتناع میکند، قبول نمیکند که پدری جز تو داشته باشه. تو پدر فضیلت فقط تو باید باشی. ابوالفضل ان لا تكون له الابا. اون تا زمانی که تو این دنیا این رفقا در قالب محدود این دنیا گیر کردیم، راه پیدا نمی کنیم به عظمت این بزرگان. یا باید تو این دنیا از قالب این محدودیت ها و از زندان این دنیا و طبیعت خارج بشیم، عارف بشیم و بشید انشاءالله، یا در آخرت باید منتظر بمانیم که ببینیم عباس که بود. شما نگاه بکنید ببینید در دین و آیین مقدس اسلام چقدر برای شهادت ارزش گذاری شده است. شهید و شهادت یکی از والاترین مقامات و جایگاه هایی است که در اسلام به ما معرفی شده است. آمد به پرده خانه خدا، قشنگ گوش کنید، پرده خانه خدا رو گرفت، اون مرد عرب مسلمان زار زار شروع کرد گریه کردن، یه دعا داشت میگفت. پیغمبر اکرم هم همونجا بود، داشت این دعا رو میشنید. میگفت اللهم اینی اسألک خیر ما تسأل. ببینید شما امشب تو این شب باب الحوائج اومدید، هر کدوم یه حاجتی دارید، هر کدوم از ما حاجتهای ما هم معینه، هر کدوم از ما یک حاجتی رو امشب میاریم، حوائجی رو عرضه میکنیم. خدای عمر با عزت به ما بده، اولاد صالح بده، برکت بده، نورانیت بده. اما این عرب رفت پرده خانه خدا رو گرفت، گفت اللهم اینی اسألک خیر ما تسأل. پروردگارا اون بهترین سؤال و تقاضایی که در عالم خلقت از تو شده اونو من میخوام، اون بهترین روزی که تو به کسی دادی اونو من میخوام، من اون چیزی رو میخوام که بالاتر از اون سؤال از تو نشده. اون چیه؟ رسول مکرم اسلام دست مبارکشون رو گذاشتن رو شانه این مرد، فرمودن فلانی آمادگی استجابت این دعا رو داری؟ اگه این دعا مستجاب بشه میتونی خدا بهت چی میده؟ لوستجیب دعاؤک لأحریق دمک فی سبیل الله. اگه این دعا مستجاب بشه تو خونت در راه خدا ریخته میشه، شهید میشه. ما از شهادت بالاتر و بالاتر نداریم. این آقایی که این گوشیش بلنده کوتاه کنه من حواسم پرت نشه. خب ما هر شب هم همین رو میگیم و بعضی این گوشی ها رو بلند میگذارن که دیگه صداش منم میفهمم داره چی میگه. البته نه اینکه صدا رو میفهمم، ولی من که آلمانی اینا حالیم نمیشه. یه صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما جدن بشر نمیتوند بفهمد شهدای کربلا کی بودن. حتی حافظ که ببینید، حافظ رو میگن لسان الغیب، یعنی پرده از اسرار غیب میگشاید جناب حافظ. وقتی که به شهدای کربلا میرسه، به مقام شهادت میرسه، به عباس میرسه، به علی اکبر میرسه، به قاسم ابن الحسن میرسه، میگه منی که لسان الغیبم نمیفهمم اینا کیان، اینا کیان. آخه همینجور ما گفتیم عباس رو تمام شد. با سبا در چمن لاله سحر میگفتم، خواهش میکنم این دو بیت حافظ خوب گوش کنید. میگه با سبا، اونم سبا، میگن واردات قلبیه یک عارف در سبا و سحره. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادن. با سبا در چمن لاله سحر میگفتم این شهیدان کیان، این همه خونین کفنان کیه؟ این عباس کیه؟ این علی اکبر کیه؟ این نوجوان 13 ساله‌ای که به عموش میگه عموجان این مرگ برای من اهلا من العسله؟ کیان اینا؟ اینا تربیت شده کدوم مکتبن؟ گفت حافظ من و تو محرم این راز نیم، از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان. من و تو این رازو نمیتونیم بفهمیم. اگه میخوای یه مقدار بفهمی برو بگو همون قاسم بهت بگه. شیرین دهنان یعنی همین شهدا. برو بگو امام حسین برات بگه. برو بگو عباس برات قدری شهادت رو توضیح بده که یعنی چی. برو بگو این شهدایی که مستان رفتن برای تو قدری راجع به شهادت حرف بزنن. رفقا، برادران عزیز، ام از عالم و عامی که در این مجلس نشستیم، والله ما روز قیامت هممون به مقام شهدا قبطه خواهیم خورد. باورتون بشه. بگذارید قیامت بیاد. اما این عباس، شما کرارن این روایت رو از امام زین العابدین شنیدید. فرمود و ان للعباس عند الله تبارک و تعالی لمنزله لا اله الا الله. این عموجان ما عباس در نزد خدا مقام و منزلتی داره. ببین تا کجا رفته این آقا، تا کجا اوج گرفت، تا کجا پرید که یغبطه بها جمیع الشهداء یوم القیامه. ما هممون روز قیامت به شهدا حسرت میخوریم، قبطه شهدا رو میخوریم، ولی طبق این نصی که از امام، نقلی که از امام معصوم است، در روز قیامت تمام شهدا به مقام عباس قبطه خواهند خورد. همه لذاست که در همین زیارت میگه اون وسیع ترین جایگاه رو در بهشت خدا به تو داد ای عباس، خدا عوض این دو دستی که قلم شد دو تا بال بهش میده. بعد میگه عباس من، تو در بهشت من محدودیتی نداری، هر جا که دلت میخواد پرواز کن، محدودیت نداری که. لذاست که عباس باب الحوائج الالله، لذاست که عباس این دو دست قلم شدهش در دنیا و آخرت دستگیری میکنه. شما این نقل رو ببینید که وقتی پیامبر اکرم امیرالمؤمنین رو میفرستد سراغ صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها در محشر در روز قیامت، میگه دخترم فاطمه شفاعت از آن توست، این امت من هم منتظر شفاعتم، چی داری برای شفاعت؟ میگه علی جان برو به پدرم بگو کفانا. آقا این دو دست قلم شده چقدر آبرو داره. کفانا لعجل هاز الیوم الیدان المقتوعتان من ابنی العباس. امروز دو دست بریده عباس برای همه اهل محشر بسه، انقدر این دو دست قلم شده آبرو داره، بریده آبرو داره، که می شود به آبروی آن امتی را نجات داد. ما را یه سوال از شما بکنم، من خواهش میکنم دل بدید به این سوال. آیا این دو دستی که میتوند از همه اهل محشر دستگیری کند، این دو دست امشب نمیتونه تو مجلس ما از ما دستگیری کنه؟ نمیتونه. یعنی واقعا ماها بر اساس باورهامون امشب به ما میدن، یعنی واقعا این دو دست این دو دست نورانی نمیتوند امشب رفع گرفتاری ظاهری و باطنی ما را کنه. جوان میدونی بگو چی بگو؟ بگو عباس جان من دیگه از گناه خسته شدم، من دیگه از معصیت به تنگ آمدم، عباس جان من دیگه نمیخوام آلوده بشم، دیگه نمیخوام آلودگی کنم، دیگه نمیخوام ظلمانی بشم، دیگه نمیخوام جاهلانه زندگی کنم. دستتو میگیره عزیز من، باورت بشه. من امشب یه چیزی بهتون میگم که این چیز مبناً برای ما حله، و واقعا اگه کسی امشب اینو بگیره تا آخر بسشه. انصافا آقا بیایید همین یه مطلب رو امشب بگیرید بریم دنبالش دیگه. دیگه چی میخواید؟ وقتی اون عالم بزرگوار رسید، حالا در عالم بیداری یا خواب، خدمت امام صادق علیه السلام عرض داشت ابن رسول الله دل بده ها، خانم دل بده، عزیز من دل بده، عرض داشت ابن رسول الله من میتونم از شما یه سوالی بکنم؟ شما صادق اهل بیتی، جوابشو به من بده. فرمود بفرمایید. اما سوال من اینه، میخوام ببینم آیا به به یا قمر بنی هاشم، میخوام ببینم آیا مقام عموجان شما عباس پیش خدا بالاتره یا سلمان پیغمبر، کدومش پیش خدا مقامشون بالاتره؟ خب سلمان خیلی مقام داشت، خیلی آبرو داشت. از سلمان و منا اهل البیت، سلمان صاحب سر پیغمبر بود، سلمان به پله دهم ایمان رسید، سلمان مادر ما فاطمه با این دوتا دستش برای سلمان کفن بافت. فرمود علی جان اون روزی که سلمان از دنیا میره من نیستم، ولی دوست دارم این کفن رو از جانب من هدیه بدی به سلمان، دوست دارم سلمان رو در کفنی کفن کنن که فاطمه با دستش بافته. سلمان صاحب کرامت بود، ولی شما ببینید آقا امام صادق علیه السلام فرمود تو چجور جرأت کردی عمو جان ما رو با سلمان مقایسه کنی؟ بعد یه جمله داره، آیا اونایی که امشب میخواید انشالله برسید به یه جایی، بگیرید یه چیزی رو، این جمله رو قدر بدانید. فرمود آقا عمو جان ما عباس رو با سلمان مقایسه نکن، همه دل بدید، گوش کن گوش کن. فرمود فوالله، ای کاش عربی بلد بودید، فوالله من نظر الیه عمی العباس لساره سلمانا، اگر نگاه عمو جانم عباس به کسی بیفته اونو سلمانش میکنه. فقط کافی عمو جانم عباس نگاهش به کسی بیفته، کافیه. جوون، خواهر، خانم، دانشجو، عزیز، آقا، اگه امشب قمر بنی هاشم باب الحوائج الالله یه نگاه به این باطن ما کنه، ما را از زمین به عرش میبره، چی میخوای دیگه؟ کجا میخوای دیگه بری بهتر از اینجا؟ خب چه؟ اینا خوب بود، اینا ببینید حرفای منقبتی بود، خیلی هم به دل آدم میچسبه، خیلی هم زیباست، خیلی هم لذت بخشه. اما اونی که مهمه و ما تو این مجلس باید دنبال کنیم اینه که باید ببینیم این آقا چه کرده به این جایگاه رفیع رسیده، چه کرده خدا این همه فضل به او عنایت کرده، چه کرده انقدر آقا شده، چه کرده انقدر صاحب عزت و آبرو شده. در روایت از معصوم و در زیارت از معصوم که برای حضرت نقل شده استفاده میشه، هیچی آقا، این آقا عاقلانه زندگی کرده، این آقا اگر شده عباس چون صاحب حکمت و معرفت و بصیرت بوده. آدمایی که عاقلانه زندگی کنن، یه شب به شما عرض کردم، هم خوشگل زندگی میکنن، هم خوشگل میمیرن، هم عزیز خدا میشن در دنیا و آخرت. شما ببینید امام صادق اولین ویژگی که برای عمو جانش عباس نقل میکنه همینه، کان عمون العباس نافذ البصیره، این عمو جان ما عباس بزرگترین سرمایش اون عقلانیت و خردش بود، این آقا خردمند بود که نوکری امام حسین رو انتخاب کرد، غلامی امام حسین رو انتخاب کرد، همش میگفت یا سیدی یا مولا. این اطاعت، این تسلیم، این ادب، این وفا، همه اینها محصول حکمته. این آقا حکیم بود، این آقا عاقل بود، این آقا بصیر بود، این آقا با معرفت بود. لذاست که میدونید به امام حسین چی میگفت؟ گفت یا ابا عبدالله، همه فخر من، ببینید آدم عاقل باشه اینجوری به امامش اینجوری حرف میزنه، میگه یا ابا عبدالله همه افتخار من عباس اینه که غلام کوچک تو هم. آخه من مادرم ام البنین، مادرم ام البنین، کنیز مادر شما فاطمه بوده، من عباس هم غلام کوچک تو هم. کی حرفا رو میزنه؟ یه عارف. آدم بی معرفت میاد مقابل امام زمانش سینه سپر میکنه، شمشیر میکشه، امام زمانش رو با دنیا معامله میکنه، ولی اون عارف است که حتی وقتی میخواد آب بنوشد به یاد مولاش نمینوشه. اون عارف حکیم فرزانه صمدانی است. حتی میگن اینجوری که نقله، میگن علت این که باب الحوائج شد از همینجاست که حتی بعد از شهادت هم که وقتی پیامبر به همه شهدای کربلا با قدح آب می آورد می داد، اما میگن وقتی به عباس آب آورد، عباس یه نگاه کرد به این قدح آبی که از دست پیغمبر آمده، یه نگاه کرد به امام زمانش که ابا عبدالله است و بچه های او، گفت یا رسول الله خلاف ادب، اما من تا حسین لب تشنه است، من از دست شما هم آب نمی خورم. چیه قربونت برم این انتخاب؟ هر کی مگه میتونه خوشگل انتخاب کنه؟ اگه من بودم میگفتم به به به، عجب فضیلتی، پیغمبر آب داده بنوشم. میگه همینجا پیامبر اکرم یه نگاه کرد به آسمان، صدا زد عباس میدونی عوض این ایثار به تو چه دادن؟ گفت نمیدونم یا رسول الله. فرمود عباس تو رو باب الحوائجت کردن، هر کی بیاد در خانه تو دست خالی بر نمیگرده. آدم مگه بی خود باب الحوائج میشه قربونت برم؟ آدم مگه بی خود آبرودار میشه عزیز دل من؟ در زیارتش هم خوندیم. من خواهش میکنم یه لحظه دستت رو بذار رو سینت، یه لحظه دستت رو بذار آهواری کلا. آفرین، ما مجلسمون اینجوری هم دیگه، ما دوست داریم همه با هم دیگه با هم جلو بریم. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین صلوات الله علیه مجمعین. تا میرسه به اینجا امام صادق این زیارت رو گفته با، بعد میگه و اشهد و شهادت میدم و اشهد الله خدا رو هم شاهد میگیرم که انک قد مضیت علی بصیرتن، تو با بصیرت و معرفت و حکمت جان دادی. تو اگر 35 سال آقا جون 35 سال خردمندانه زندگی کردی تا تونستی به این مقام برسی، چون با بصیرت و عاقلان زندگی کردی، فبعثک فی الله فبعثک الله فی الشهدا، خدا تو رو جزء شهدا قرار داد و جعل روحک مع السعدا، روحت رو با اهل سعادت قرار داد و رفع ذکرک فی علیین، خدا در علیین نام تو رو بالا برد. اینه عاقلان زندگی کردن جلوه هایی داره. یکی از جلوه هاش چی بود دیشب عرض کردیم؟ این بود آدم عاقل، گوش کن عزیز من، ممنونم شما دارید خیلی خوب گوش میدیدم، منطقه من یه ذره حساسم. آدم عاقل یکی از جلوه های عقلانیتش اینه که عقل اونو هدایت میکنه. عقل به عنوان دلیل، به عنوان راهنما، به عنوان یک هادی اونو هدایتش میکنه که چیزهایی رو که در این عالم میبیند واقعش را ببیند. آدم عاقل هر چیزی رو میبینه حقیقت اون چیزی رو میبینه. نگاهش نگاه واقع بینانه است. نگاهش نگاه حقیقت بین است. حکیمانه میبیند. میبیند نه با چشما. منظورم یعنی اندیشهش، عقیدهش، باورهاش، باورهای واقعی و حقیقیه. خطا نمیبینه. غلط نمیبینه. اشتباه نمیبینه. وارونه نمیبینه، کج نمیبینه، سطحی نمیبینه، حقایق پدیده ها و موجودات رو میبینه. خب آقا ما میخوایم زندگی زیبا داشته باشیم. ما الان بزرگترین مشکلمون اینه که زندگی هامون خوب نیست. بزرگترین مشکل بشریت و گمشده بشریت امروز اینه که خوشگل و زیبا داره زندگی نمیکنه. شاهدش هم نگاه کنید دیگه. نگاه کن قربونت برم. این زندگیه به قول آقای کارل دارن بردگی میکنن بشریت. زندگی که داره نمیکنه که که زندگی نیست. توهم زندگی به سر خیلی ها زده. اگه زندگی باشه باید زندگی غرق در لذت، غرق در آرامش، غرق در امنیت، غرق در فضائل انسانی، خویهای والای الهی، اینا باید باشه. این که زندگی نیست بشر برای خودش درست کرده. چرا اینجوریه؟ اگر بشر بخواد زندگیش درست بشه باید نگاهشو به سه چیز حق واقعی کنه. یک، خود زندگی. دیشب عرض کردیم. یک، خود زندگی. دیشب چی گفتیم؟ گفتیم یه نگاه انسان عاقل مسلمان به زندگی اینه. باید زندگی مقدسترین و ارزشمندترین چیز باشد برای او. زندگی خیلی قیمت داره. ما ببین عاقل اینجوریه، زندگی رو با دنیا قاطی نمی کنیم. این دوتا رو از همدیگه جدا می کنیم. ما دل به دنیا نمی بندیم. ما از دنیا بیزاریم. ما از دنیا اعراض می کنیم. خواهم گفت به شما دنیا یعنی چی. ولی زندگی برای ما عزیزه. نه تنها عزیز و قیمتیه، زندگی برای ما مقدسه. کانون زندگی و خانواده مقدسترین چیز برای یک انسان مسلمان عاقله، برای یک انسان با معرفته. ما بنی فی الاسلام بناء احب الی الله و اعظم من التزویج. ببینید
بنا اون نکره بعد از نفی اومده. ما طلبه ها اینجوری میگیم، میگیم اگر یک اسم نکره ای بعد از نف آمد افاده عموم میکند. میدونید پیغمبر داره چی میگه؟ داره میگه جوان، مسلمان، متدین، آقا و خانم مسلمان، اگه تو مسلمانی در مکتب من پیغمبر هیچ بنایی عزیزتر و محبوبتر و مقدستر از کانون خانواده نیست. لذاست که ازش مراقبت کن، لذاست که آلودش نکن، لذاست که به دیگران اجازه نده اون آلوده کنن، اجازه نده زندگی تو خراب کنن. تو چجور از طلا و جواهراتت نگهداری میکنی؟ چرا از زندگیت نگهداری نمیکنی؟ من الان از این جوان یه سوال بکنم. آقای جوان به من جواب بده. شما رو به خدا اگه یه نفر همین خونتون به فرض یه نفر بخواد بیاد خونه شما رو آتش بزنه اجازه میدی؟ میدی یا نمیدی؟ نمیده. میگه نمیدم. چرا نمیدی؟ بگو من عاقلم. عاقل که اجازه نمیده کسی خونه‌شو بیاد آتش بزنه که. قرآن مجید میگه، آیان گوش کنید، قرآن مجید میگه عاقل، کانون خانواده تو مقدس‌ترین کانونه، چرا خودت با دست خودتونو آتش میزنی؟ تو عاقلی؟ چرا اجازه میدی دیگران بیان زندگی تو رو آتش بزنن؟ چرا اجازه میدی زندگی تو به آتش بکشن؟ آتش چیه؟ گناه، معصیت، بد اخلاقی، بد دهنی، حسادت، تکبر، فحش، ناسزا، غرور، حرص، آتش دیگه. قرآن میگه یا ایها الذین آمنو، بقیشو با من بخونید، همه بخونید، یا ایها الذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارن، شما باید خودتون و خانوادتون رو از آتش حفظ کن. چرا حفظ نمی کنن؟ زندگی کانون خدا طلبی است، زندگی کانون خداجویی است، کانون هوسبازی که نیست، کانون شهوت که نیست، کانون جرابت که نیست، کانون دعوا که نیست. ما تربیت دینی نشدیم. عذرخواهی میکنم دارم اینجور میگم. هی از بچگی به ما گفتن آقا مسجد مقدس خرابش نکن. آقا شما تو مسجد میای تخمه بخوری بندازی؟ میخوری جدا؟ چرا؟ میگه مقدسه. مقدسه. عذرخواهی میکنم شما میرید آب دهنتون رو بندازید توی حرم؟ چرا نمیندازید؟ میگید مقدسه. بابا والله بالله تلا کانون خانواده انقدر مقدسه، کانون زندگی انقدر قیمتیه، گوشتون با من باشه آقایون خانمها، که اگر توی کانون خانواده و زندگی رعایت تقدس اونو نکنیم، ها، فحش بدیم، دعوا کنیم، جروبس کنیم، حرف طلاق بزنیم، شراب بیاد، مشروب بیاد، رقص بیاد، آواز بیاد، میگساری بیاد، خدا دیگه این تقدس هایی که تو مسجد و حسینیه و حرم داری جستشو میذاری ازت قبول بگید نمیکنه. میگه همه اینا برای این بود که تو به اون برسی. تو میای مجلس حسین، امام حسین که وقتی از مجلس امام حسین برمیگردی هر کی تو رو ببینه بگه چقدر تو آقا شدی، چرا انقدر تو لطیف شدی، چرا انقدر تو اخلاق تغییر کرده. آقایونی که امشب این شبا اینجا سینه زنی میکنید، جوونایی که دارید واسه امام حسین سینه زنی میکنید، والله هر بار که از اینجا برمیگردید باید همسر شما به شما بگه فلانی بوی حسین داری میدی، شما به خانمتون باید بگید بوی زینب داری میدی، بوی ادب، بوی وفا، بوی معرفت، بوی صداقت، بوی انسانیت. اینه مجلس امام حسین، حسین ما اینه، حسین ما این. لذات که پیغمبر اکرم فرمود به به. آقا این روایت رو هم من میخواستم دیشب براتون بخونم نخوندم، امشب براتون میخونم. پیغمبر اکرم فرمود 7 خونه است که رحمت خدا به اون خونه نازل، بگید نمیشه. بیتون فیه مطلقه. عجیبه. خانه ای که توش حرف طلاق زیاد زده بشه، یعنی خانه ای که توش جر و بحث باشه، رحمت خدا به اون خونه نازل نمیشه، عبادتتون هم قبول نمیشه، نمازشون هم پذیرفته نمیشه. بیتون فیه آسیتون لزوجها، خونه ای که توش زن از مرد اطاعت نکنه، مرد به زن احترام نگذاره، احترام و محبت به عنوان دو عنصر اصلی تو اون کانون وجود نداشته باشه، معلومه عاقلانه زندگی نمیکنن. خونه ای که توش مال خمس نداده باشه، ببینید، خونه ای که توش شراب باشه، ببینید، رحمت خدا به اون خانه نازل نمیشه. خونه ای که توش غنا باشه، موسیقی حرام باشه، رحمت خدا به اون خونه نازل نمیشه. خونه ای که توش وصیتی از میت رو زمین مونده باشه، پیغمبر اکرم فرمود رحمت خدا به اون خونه نازل نمیشه. یا رسول الله، یا رسول الله، برای چی این حرفا رو داری میزنی؟ من میخوام کاری کنم. به به، دلتون با من؟ این جمله رو گوش کنید، این جمله رو گوش کنید. آی پیغمبر، آی حسین، تو میخوای چی درست کنی؟ من میخوام کاری کنم، شما تو کانون زندگی و خانواده یه جور زندگی کنید که غرق در رحمت و محبت خدا و اولیاء خدا بشه. روشتم اینه؟ اینجوری باید زندگی کنید. اینجوری باید زندگی کنید. همه این اروپا یا باید حسد زندگی های ما رو بکشه. همه شون. نکنه یه وقت یه جور زندگی کنیم، یه جور رفتار کنیم، نعوذ بالله، نعوذ بالله، دیگه زبونم لال که بگم. دوم این که نگاهمونو باید به خودمون عوض کنیم. یعنی چی عوض کنیم؟ یعنی واقعی کنیم. آقا جون، برادر من، آقای من، اگر میخوای زندگی زیبا و لذت بخش داشته باشی، دومین نگاه واقع بینانه باید به خودت باشه. خودت، من کیم؟ آقا من به عنوان یک انسان کیم واقعا؟ هویت واقعی من چیه؟ تعریف حقیقی من چیه؟ عنوان واقعی من چیه؟ شما ببینید الان یه نگاه تو این دنیا هست، یه نگاه که این نگاه هم کم مرید نداره، کم تابع نداره تو این دنیا، و از قدیم هم بوده، الان هم هست. وقتی بهشون میگیم انسان یعنی چه، میگه آقا انسان یک موجودی است کاملا مادی که از ترکیب عناصر پیچیده به دنیا آمد، یه مدت زندگی کرد، بعد از اون این عناصری که با هم دیگه به صورت پیچیده ترکیب شده بودن تجزیه شد، و این تجزیه یعنی مرگ، و از تولد تا مرگ یه حقیقت انسان است، تموم شد. نه قبل از اون چیزی وجود داره، نه بعد از اون. وقتی ازشون سوال میکنیم انسان یعنی چی، میگن انسان حد فاصله بین تولد تا مرگ، خلاص. خدا، ببخشید، خدا ما نمیشناسیم. عالم غیب، ببخشید، ما عالم غیب نمیشناسیم. پیغمبر، ببخشید، ما به پیغمبر کاری نداریم. امام، ما به امام کاری نداریم. کتاب، ما به کتاب کاری نداریم. شما کی هستید؟ ما انسان محوریم، ما انسان پرستیم، ما تن پرستیم، ما هوا پرستیم، ما دنبال اینیم. خب یه آدمی که نگاهش به انسان این شد که تو این دنیا تابع و مریدم این نگاه کم نداره، این نظام، این مکتب فکری، این مکتب تربیتی، خب معلومه این مکتب میاد به انسان یه حرف میزنه. گوش کنید آقایان، میگه آی انسان، این مکتب ها میگه آی انسان، دستتو بیا بده به من، من میخوام تو رو خوشبختت کنم، میخوام تو رو تربیتت کنم. میگم خب چجوری میخوای منو خوشبخت کنی؟ میگه خوشبختی یعنی بهره‌مندی. اصلا معنای خوشبختی اینه. خوشبختی یعنی چی؟ بگید. بهره‌مندی. هر کی بهره‌مندتر خوشبخته. خوشبختی یعنی بهره‌وری. میگه آقا تو بیا دست جوان، تو بیا دستتو بده به من، من تو رو خوشبختت میکنم. میگم چه کار میکنی؟ میگه کمکت میکنم در حد اعلا از این فاصله مرگ تا تولد از این دنیا بهره ببری، از رفاه این دنیا، از آسایش این دنیا، از لذت این دنیا، از غرایز این دنیا، از شهوات این دنیا، از امکانات این دنیا لذت ببری. نگاه کن منو، من نگاه کن ببینم، میبینید منو؟ باریک الله. ببین همه سراتون رو بگید بالا، بگیر بالا، نترس. حالا سرتو بگیر پایین. این مکتب بزرگترین ظلمی که به بشریت کرده اینه، سر بشریت رو از ملکوت و عرش و آسمان دوخت به زمین، دوخت به خودش، دوخت به خاک،
بزرگترین جنایتی که معاویه و یزید هم کردن همین بود. پیغمبر اومد گفت قولوا لا اله الا الله طفله، جناب معاویه اومد کاخ سبز درست کرد. غیر از اینه اومدن درهم و دینار و مشروب و برقص و بزن و میگساری و نمیدونم حالا دیگه بعضی چیزای دیگه شو من دیگه نمیگم. این بزرگترین جنایتی که بر حق بشریت کردن این بود دیگه، بشر رو پست کردن. آقا پست، خدا نکنه این بشر پست بشه. پست چیه؟ پست یعنی فقط این بشر رو با خاک، با این خاک قاطی کردن، فکرش رو، دلش رو، عملش رو، زندگیش رو، گفتن همه چیز تو این خاک. دلا تا کی در این کاخ مجازی کنی مانند طفلان خاک بازی. لذاست که امیرالمومنین ببینید چی فرمود. آقا من از شما سوال میکنم، اینایی که اومده بودن کربلا مشکل عمدهشون چی بود؟ اینا آدمای به ظاهر مسلمانی بودن اما پست. اللؤم اس الشر، اساس همه بدبختی های بشر این پستیه. واللئیم لا یستحیی، انسان پسته که حیا نداره. آقا اینا حیا داشتن؟ آدم اگه همه چیزش شد دنیا و به خدا حاضره، من عذر میخوام علما بنده رو ببخشید، حاضره برای یه گوشواره گوش بکنه، حاضره برای یه انگشتر انگشت ببره، حاضره برای اینکه یه 10 درهم جایزه بگیره سینه پسر پیغمبر رو با سم اسب لگدمال خاک کنه. اینا پستانی بودن که نه حیا داشتن، ولا عهدلا، نه عهد داشتن، ولا مروتلا، نه جوانمردی داشتن، همه چیزشون رو از دست داده بودن. این مکتب اینو میگه. اون روز این بود، امروز هم همینه، منتها فقط یه ذره مدرن تر تر میشه. حرف همونه. یعنی فرعون ها و نمرود ها و یزید ها و معاویه ها و نظام توسعه و مدرنیسم و اومانیسم هور، حرفشون یکیه در طول دنیا، فرقی نداره، منتها امروز یه ذره خوشگلتر اینا رو طرح میکنه. اما ببینید این روایت رو با من بخون، خواهش میکنم این روایت رو با من بخون، همه بلدید، دوست دارم با من بخونید، خانم‌ها شما هم بخونید. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجات. این چراغ هدایت اومد تو کربلا، میدونی به بشریت چی گفت؟ آقا شما رو به خدا بیایید عقل رو اینجا قاضی کنیم. صدا زد آی بشر در خاک فرو رفته، آی بشر، بشر پوچ شده، آی بشر پوک شده، آی بشر نابود و هلاک شده، بیا میخوام توی مرده رو زنده کنم. چه کنی؟ بیا دستتو بده به من، من میخوام، من حسین میخوام تو رو خوشبختت کنم. آقا چجوری میخوای خوشبخت کنی؟ من همینو دیگه کوتاه عرض کنم، فردا شب شب عاشورا حقیقتشو براتون میگم انشالله. من میخوام تو رو خوشبختت کنم. به 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 به، آقا به خدا این چند جمله من با یه دنیا معامله کنیم. دنیا چیه؟ خیلی قیمتیه. امام حسین میگه آی بشر بیا دستتو بده به من، آی جوان، آی خانم بیا دستتو بده به من، صاحب زندگیت میکنم، به سلامت و سعادتت میرسونم، والله همه چیز تو حرف من حسینه، من حکیمانه حرف میزنم، من عاقلانه حرف میزنم، من عارفانه حرف میزنم، من همه چی رو، حقایقش رو به تو میگم. حسین جان چی میگی؟ میگه بیا میخوام خوشبختت کنم. به این حسین و مکتب امام حسین میگم. چجوری؟ ساده میگم و خیلی ساده. میگه بیا دستتو بده به دست من، من اولین کاری که به تو میکنم اینه. ببین کلاس اول امام حسین از کلاس آخر اونا بالاتره. اون گفت من نهایت اینه که تو رو به اوج بهره‌مندی از دنیا میرسونم دیگه، بهشت موعود تو از این دنیاست، این دنیا رو بهت میدم. اما امام حسین ببینید اولین حرفش چیه، میگه جوان تو بیا دستتو بده به من، من میخوام همه دل بدید. ساکت ساکت ساکت. حالا گوش کن، بیا دستتو بده به من، اگر دستتو به من بدی من تو رو اینجور تربیتت میکنم. چجوری؟ من اولین کاری که به تو میکنم کمکت میکنم به سلامت از این دنیا عبور کنی. به سلامت از این دنیا عبور کنی یعنی چی؟ یعنی من کاری باید میکنم بیشتر از این دنیا بخوای رشید بشی. اون پستت کرد، من کرامت نفس بهت میدم، من بزرگت میکنم، من یک روح والا به تو میبخشم که دیگه این دنیا و تعلقات این دنیا رو دیگه کوچیک ببینی. از اوم الخالق و فی انفسهم و سقال ما دونه و فی اعینهم. خب حسین جان من کجا میخوای ببری قربونت برم؟ من دستتو میگیرم به سلامت از این دنیا عبورت میدم، بعد دستتو میبرم میذارم تو دست مولات، تو دست خالقت، تو دست رب العالمین. بعد که دستتو دادم به دست مولات، بعد ها، بعد تو با مولا و خدات برمیگردی به این دنیا. یعنی چی با خدا و مولات برمیگردی؟ یعنی تو دیگه با خدا زندگی میکنی، مؤمنانه زندگی میکنی. تو بشر باید اول دستت برسه به مولات، بعد که دستت رسید به مولات، اونو شناختی، اقرار به عبودیت و بندگی او کردی، بعد با مولا بیای زندگی دنیا تو برگزار کنی. تو فقط اینجوری خوشبخت میشی. تو دیگه همه صحنه های زندگی تو غرق در خدا و خدایی بودن میکنی. با خدا زندگی کنی یعنی چی؟ ببینی این دین همه جهات ما رو، این مکتب همه جهات ما رو عبادت میکنه. یعنی دیگه با خود گوش کن، یعنی دیگه با خدا زن میگیری، برای رضای خدا زندگی میکنی، با خدا درس میخونی، با خدا تجارت میکنی، با خدا عبادت میکنی، با خدا کار میکنی، با خدا همه زندگی تو با خدا و مؤمنانه برگزار میکنی. آی بشر تو فقط اینجوری میتونی موفق بشی. چرا این آدرس رو به من میدی؟ چون تو یک موجود مادی نیستی، تو فقط در این قالب یک چند سباهی تو رو زندانی کرده. تو حقیقتت روح اللهه، من که نگاه هم مثل اینا نیست. تو بی خدا نمیتونی، تربیت نکرد. آخ بسه دیگه همینقدر. لذاست که ببینید زهیر همین فردا شد، به به آقا ببین اینا چقدر رشد کردن. آقای زهیر تو مگه چند وقت اومدی تو کلاس امام حسین؟ چند وقتم نیست، شاید یه ماه هم نبود اومده بود تو کلاس و مکتب امام حسین، ولی ببینید آقا چقدر رشید شد، چقدر رشد کرد، چه حرفی زد. بلند شد شب عاشورا به ابا عبدالله الحسین، تو رو خدا دلتو به من بده. صدا زد حسین جان این دنیا که فانی است، هیچی تو این دنیا نمیمونه، اما پسر فاطمه اگر بنا بود این دنیا حیاتش جاوید باشه، اگر بنا بود تا دنیا دنیاست و ابدیت ما در این دنیا لذت و رفاه و آسایش و اینها داشته باشیم، حسین جان به عزت خدا سوگند باز هم تو رو رها نمی کردیم، باز هم شهادت در راه تو رو انتخاب می کردیم، باز هم قطعه قطعه شدن در رکاب اماممون برای ما از چنین دنیایی خیلی ارزشمندتر بود. جوان امام حسین یه جمله داره، من خواهش میکنم این جمله رو بنویس تو قلبت بکن، تو دعای عرفه همینو میگه. آقایان برادران میدونید علت بدبختی ما، دعوای ما، طلاق ما، مشاجره ما، بیچارگی ما، بیبرکتی ما، هزاران مصیبت ما چیه؟ ما با خدا داریم زندگی نمی کنیم، ما مؤمنانه داریم زندگی نمی کنیم، ما خدا از صحنه زندگیمون آروم 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 داره کمرنگ میشه. تظاهراتو نمیگم، ما نماز و عبادتو نمیگم، زندگی کردن خدایی رو میگم. جوان ببینید امام حسین فرمود الهی در دعای عرفه، خواهش میکنم اینو با من بخون. الهی ما زاغ وجد من فقد وَمَنْ لَذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكْ مَوْلَايَنَا. اون کس که تو را دارد خدای من چه ندارد؟ و اون کس که تو را ندارد چه دارد؟ اون کسی که تو رو گم کرد دیگه چی پیدا کرد که دلش به اون خوش باشه؟ اونی هم که تو رو پیدا کرد مگه دیگه گم شده ای داره که دنبالش بگرده؟ لذا از یه برمودن که هوای خدا به سرش با من بیاگ، لذاز که دیشب گفت آی زن و بچه اکبر منو رها کنید، فانه ممسوس فی ذات الله، اکبرم هوای خدا به سرش افتاده، جذب خدا شده، دنبال خدا بود، میخواد به خدا برسه. امیر محل قایی یا ابوالفضل،
امشب دوست دارم من همین شعر رو میخونم، عزیزم بیاد روزه بخونه. روزه رو دیگه من فقط یه مقتل کوچیکی میخونم، ولی دوست دارم این یا ابوالفضل رو هر کی حاجتمنده، گرفتاره، مشکل داره، آرزوش عرش و نورانیت و کماله، یا ابوالفضل رو همه بگید.
امیر محل قایی یا،
نه این جمعیت نشد، نشد. آقا صدا تو آزاد کنم شب.
امیر محل قایی یا، سخاوت را خدایی یا،
تمام به به تمام هستی ام البنینی، شه مشکل گشایی یا. کیا گرفتارن امشب؟ کیا به امیدی اومدن؟ کیا به بن‌بست رسیدن؟ کیا فکر میکنن دیگه مشکلشون حل نمیشه؟ به جمع گریه کنهای حسینی، یه قطره اشک بریز.
به جمع گریه کنهای حسینی، عنایت می‌نمایی یا،
به 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 به، یه لحظه دستتو اینجوری بره بالا، به آن دوتا دستتو، نه دوتا دست فقط واسه خدا میره بالا، یه دست،
به آن دست قلم گشته به محشر شفیع جمع مایی یا. چقدر داغ عباس زخده، اسم ابوالفضل میاد همه عشقا جاری میشه، اما امام حسین وقتی سرسید بالا سر برادر عزیزش فقط گریه نکرد. میدونید مقتل چی میگه؟ وای وای اگه بشنوید، میگه و بان الانکسار فی وجه الحسین، آثار شکست در چهره امام حسین نمایان شد، فنادا، یه دفعه دیدن حسین داره ناله میزنه،
ناله بزن، ناله بزن، ناله بزن.
هی داداش عزیزم، فنادا، همه با من بگید چی میگفت؟ فنادا با خواه و عباسا و محجت قلبا، ای میوه دلم عباس.
اما یه جمله گفت، میدونم طاقت نداری بشنوی، فرمود وازای اتامل بعد که یا عباس،
یعنی وای از اون مصیبت هایی که بعد از تو زر زن و بچه هم میاد ای عباس.
حالا
نه یه لحظه دست تو به کمر بگیر تو بگم. بعد یه دفعه دیدن حسین داره ناله میزنه میگه الان الگذر زهری و قلد هیلتی وانگتر جایی. های مردم کمر حسین شکر، همه بگید یا حسین.